مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
نقش بازی ها و اسباب بازی ها در گسترش فرهنگ. سخنران مهندس قادری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم و به سهم خودم پیشا پیش تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امام مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام و رحلت جانسوز پیامبر اکرم محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چند اصل مهم در خصوص بازی و اسباب بازی کودک من مقدمتاً عرض میکنم که این چند اصل، اصل اولش برمیگرده به اینکه کودکان از طریق بازی میآموزند. اصل دوم این استش که بازی زبان کودکی است و اصل سوم شرط سلامتی کودک بازی کردنه. و اسباب بازی کالای فرهنگی که هر کدوم از این موارد من توضیحاتی رو عرض میکنم که بتونم در واقع بسط بدم عرایزم رو. شعر قابل توجه و بسیار راهبردی از مولوی دوستان قطعا به ذهن دارند و اون شعر این استش که چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. این به عنوان یک تاکتیک و یک روش ارتباط با کودک، یعنی شناخت زبان کودکی. زبان کودکی در اعصار و دوران مختلف در تعلیم و تربیت متفاوته، یعنی در دوره‌های زبان کودکی شکل‌ها و روش‌های خاص خودشو داره و تمهیدات خاص خودشو داره. اون چیزی که مسلمه با رشد رسانه‌ها و رشد ابزارهای رسانه‌ای، این زبان کودکی پیچیده‌تر هست و ما اگر زبان کودکی رو درک نکنیم و نشناسیم، نمیتوانیم با این عالم ارتباط برقرار کنیم. زبان کودکی در دنیای امروز در دو چهره و دو روش در واقع قابل تبیینه. الف، زبان هنر، یعنی هر آنچه که در قالب‌های مختلف هنری شما متصور هستید، چه هنرهای تجسمی، چه هنرهای ادبی، چه هنرهای موسیقیایی، یکی از روش‌های تعامل با کودک زبان هنره. یعنی شما می‌توانید به عالم پیچیده و در تو و در عین حال بیرون بسیط و ساده کودک از طریق زبان هنری ارتباط برقرار کنید. زبان دوم ارتباط با کودک زبان بازی و سرگرمی است و این تأملی است در دنیای امروز، به این علت که در حداقل 80 سال اخیر زبان بازی‌ها و اسباب بازی‌ها، که اسباب بازی‌ها نقش بسیار بسیار مهمی دارن، در واقع تونستن ارتباطات و تعاملات عمیق رفتاری و شناختی رو به کودکان بدن و از اون طرف در واقع بیانگر مکنونات و خواسته ها و تمایلات کودکان باشن. این یه نکته که ما در واقع می‌خوایم در این برنامه به تبیین زبان کودکی در حوزه بازی و سرگرمی بپردازیم. نکته دیگه این استش که بازی کردن علامت و شرط سلامتی کودکه. یعنی اگر از نگاه ما قانونی ها و نه فقط ما قانونی ها، یعنی در علوم تربیتی و در علوم روانشناسی کودکی بازی نکند، قطعا بیمار است. این بیماری یا ریشه در مشکلات بالینی کودک داره که اینو مادرها معمولا خیلی زود و خوب میفهمن. یعنی اگه کودکی بازی نکنه توجه مادر جلب میشه، این بچه احتمالا داره تب کرده، کوفتگی داره، ضرب خوردگی داره، سردردی داره و او رو از بازی کردن در واقع مانع بازی کردن کودک شده. این مرحله رو مادرها خوب میفهمن، سریع هم میفهمن. اما یک نکته دیگه وجود داره و اون این هستش که ریشه بازی نکردن کودکان ریشه روانی داشته باشه. یعنی این که این کودک در اثر یک التهاب رفتاری ترسیده باشه، دچار افسردگی شده باشه، دچار اضطراب شده باشه. از عوامل بسیار بسیار مهمی که معمولاً کودکان از بازی کردن اجتناب میکنن و دچار خود فرو رفتگی میشوند، این ترس ها و اضطراب هایی است که کودکان دریافت کردن. اینو دیرتر مادرها متوجه میشن و از اون طرف هم این اثرات نامسلوبی که در کودک میذاره تو این حوزه خیلی بیشتره. پس بنابراین اینم به عنوان یک نکته ثانوی خدمتون عرض کردم که در واقع بتونم ادامه بحث بدم. یعنی در واقع بازی کردن شرط سلامتی کودکانه. نکته آخر به عنوان مقدمه عرضم بحث این استش که اسباب بازی کالای فرهنگیه. ما اگر بتونیم در این جلسه ابعاد مختلف شناخت اسباب بازی و حوزه بازی رو تبیین کنیم، در واقع به اهمیت موضوع در ارتباط با تعاملات صنعت اسباب بازی و سیاست‌های تو در تو و مخفی یهود در شکل‌گیری شخصیت‌های کودکان جهان، علل خصوص تغییر ذائقه و سلیقه و رفتار کودکان و نوجوانان جهان اسلام، بلاخص جمهوری اسلامی، میتونم در واقع اون موقع در واقع بحث رو باز کرده باشم و توضیحاتم رو به منظور و مقصود خودم برسونم. چرا اسباب بازی کالای فرهنگی است؟ اساسا ما به چه کالایی میگیم کالای فرهنگی؟ این برای ما به عنوان یک سؤال راهبردی، یک سؤال بسیار بسیار مهمه. تعبیر بنده از کالای فرهنگی که به طور عامش همه دوستان سینما رو به عنوان یک کالای فرهنگی قطعا میدونن، کتاب رو قطعا به عنوان یک کالای فرهنگی میدونن، آثار هنری رو قطعا به عنوان یک کالا و یک محصول فرهنگی میدونن. چرا ما اینها رو فرهنگی میدونیم؟ چرا از این تعبیر در واقع در شناخت این کالاها استفاده میکنیم؟ به زعم بنده هر کالایی که در ارتباط با مخاطب و شناخت مخاطب تأثیر بگذاره به گونه ای که این تأثیر در رفتار او تغییر ایجاد کنه، اون کالا قطعا کالای فرهنگی است. به خودمون بیاین، شما میرید یک سریال پخش میشه، این سریال قسمت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمش که میره ببینیم لحن مردم در دیالوگ روزانه و گفتمان روزانهشون تحت تأثیر شخصیت‌های اون سریال تغییر میکنه. یعنی اون فیلم و اون سریال که در پنهان خودش نمایشنامه داره، نورپردازی داره، بازیگری داره، ساخت موسیقی داره، همه اینها آنچنان تأثیری در شناخت مخاطب خودش میگذاره که در رفتار او ما این عکس العمل رو میبینیم. یه رمان یه خانومی میخونه، یه دختر نوجوانی یک رمان میخونه، بعد از خوندن این رمان دچار افسردگی های عمیق میشه. من خیلی از دوستانی که در حوزه های روانشناسی با کودکان و نوجوانان تعامل دارن رو باشون نشست دارم، برخاست دارم و بحث و گفتگو داریم رو کیس های مختلف، که اینها بعضی وقتا کشف میکنن یک رمان، یک موسیقی، یک قصیده، یک غزل آنچنان تأثیر عمیقی گذاشته در مخاطب خودش که در رفتار او در واقع این تأثیر دیده شده که و او رو دچار یک ناهنجاری هایی کرده. یا بالعکس در واقع جنبه های ایجابیش هم عرض کنیم، در واقع رمان ها، قصه ها و داستان هایی بوده که باعث تحییز شده و باعث بازسازی شده و باعث به خود آمدن شده و افراد از یک قفلت خارج کرده. ما به رمان در ادبیات، به قصه در ادبیات، به شعر در ادبیات کالای فرهنگی و محصول فرهنگی اصلاح میکنیم، به این دلیل که میتونه در آدمها تأثیر بگذاره و در رفتارشون تأثیر بگذاره. حالا من اینو میخوام تعمیمش بدم به حوزه بازیها و اسباب بازیها. ببینید، یک اسباب بازی میتواند کودکی رو پرخاشگر کنه، یعنی در تعامل اون اسباب بازی این کودک پرخاشگر بشه، یا اینکه برعکس اون اسباب بازی میتونه کودک رو از پرخاشگری باز بداره. ما از طریق اسباب بازی ها میتوانیم مفاهیم و روش های زندگی رو به بچه ها بیاموزیم بدون اینکه اونها احساس کنن مخاطب آموزش قرار گرفتن، بدون اینکه احساس کنن که در حوزه تربیت قرار گرفتن. چرا که بازی کردن برای کودکان همواره خوشایند و توامان با هیجان مثبته. این یک حوزه بسیار بسیار در واقع خودانگیخته و فطری در حوزه در واقع همه انسان ها از جمله که در واقع در دوره کودکی متجلی میشه وجود داره. اونجایی که بنده عرض میکنم که بازی ها و اسباب بازی ها میتونن در شکل‌گیری شخصیت کودک اثر بگذارن، حساس میشیم به شناخت مخصوصا مادران جوان که اونها اولین همبازی های فرزندانشون هستن. چون اولین همبازی، من این که میگم همبازی یعنی از بد و تولد، یعنی از دوره نوزادی اولین همبازی نوزاد مادرشه. مادران قاعده بازی کردن رو نمیدونن و بی‌توجهن. در دوران رشد اسباب بازی ها رو نمیشناسن و غافلن، و این غفلت زمینه های رو به وجود میاره برای جامعه مصرفی ما، برای جامعه ای که از طرفی به کودکان و نوجوانانمون اهمیت میدیم و از طرفی صاحب صنعت اسباب بازی و سرگرمی نیستیم. عبارت دیگه، بیش از 95% اسباب بازی هایی که در کشور جمهوری اسلامی در معرض فروش قرار میگیره وارداتی است و بیش از 50% اینها در واقع قاچاقن، یعنی در واقع به صورت رسمی وارد نمیشن. تا 6 سال پیش کلن از بعد به پیروزی انقلاب اسلامی، چون واردات اسباب بازی ممنوع بوده، جز کالاهای ممنوع تلقی میشده، اسباب بازی ها به صورت قاچاق وارد میشده. یعنی این کالای حساسی که بنده عرض میکنم در شکل‌گیری شخصیت کودک و نوجوان ما انقدر مؤثره، این کالا به عنوان کالای فرهنگی توسط قاچاقچیان در جامعه ما حضور پیدا میکرده و مورد مصرف ما قرار میگرفته. و اتفاقا ما بعد از انقلاب اسلامی به علت توجه و به مسائل تربیتی و رشد و شناخت جامعه ایران اسلامیمون و اهتمام به تربیت فرزندانمون نسبت به تأمین نیازهای کودکانمون حساس شدیم و این فرهنگ رو با خودمون به ارث آوردیم و در دوره فرهنگی تاریخ خودمون هم به ارث خواهیم گذاشت که ما در دوره زندگی کردیم که اصطلاح فرزند سالاری در واقع به وجود اومد. ما قبل از این فرهنگ رو نداشتیم. این اصطلاح بعد از انقلاب اسلامیه. حالا این فرصت به وجود اومده، این توجه به وجود اومده، یکی از الزامات رشد کودک بازی و اسباب بازیه و این بازی و اسباب بازی توسط قاچاقچیان تامین میشه و عمده تولید کنندگان اسباب بازی در دنیا تحت تأثیر فرهنگ استعماری یهود قرار دارن. اگر بنده از الان وارد بحث نقش یهودیان در صنعت اسباب بازی دنیا میشم، در واقع به عنوان دو مثال مصداقی، نه دو نمونه تام و کمال، یعنی دو تا مثال من دارم عرض میکنم که در این صنعت وجود داره و از همه نقش آفرین تر هم هست. اما بنده عرضم این نیستش که فقط این دوتا در واقع تحت در واقع تأثیر فرهنگ یهودی به وجود اومدن بعد از انقلاب اسلامی و رشد معنویت و توجه به نگاه دینی در تعلیم و تربیت ما شاهد به وجود اومدن نسلی شدیم که در تصویری که ملاحظه می‌کنید در واقع به صورت سمبولیک و بیان تصویری ما صاحب دخترانی شدیم که اینها در آینده مادران جامعه خواهند بود که وابستگی تام و کمال دارند به دیانت و پاکدامنی و ولایت. حالا این موضوع و این معصومیت این قش در ایران اسلامی مورد هدف واقع شده و این هدف رو من میخوام در واقع یه قدری بشکافم، هرچند که ما در واقع در دوره قفلت فرهنگی خودمون در این 30 ساله نسبت به این مسائل کم توجه بودیم، اما چون امر فرهنگی و تربیتی است، هر زمان و هر فرصتی که برای طرح این مسئله به وجود بیاد اون فرصت مغتنمه. سال 1959 یعنی 53 سال پیش در واقع عروسکی وارد عرصه صنعت اسباب بازی شد به نام باربی. این عروسک که الان با چهره این عروسک و برند این عروسک و امضای این عروسک و نشان این عروسک آشنا شدید، یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در نظام تعلیم و تربیت دنیاست. توضیحش هم عرض می‌کنم. من پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم مخصوصاً از خواهران و برادرانی که در مجلس هستند که من چاره‌ای ندارم، با هزار جور خودسانسوری در مشورت با آقای سربستانی تصاویر رو نشون بدم که هیچ کدوم از این تصاویر متناسب با شؤونات فرهنگی و اعتقادی ما نیست، اما تمام نمونه هایی رو که شما در این تصویر میبینید به وفور در تهران و شهرهای بزرگ وجود داره، حتی نمونه های بدتر از این نمونه هایی که خواهید دید، یعنی چیزی نیست که پنهانه. حتی من به مغازه‌دارهای رجوع کردم که خودش داره عروسک باربی میفروشه ولی روش یک کاغذ چسبونده که در واقع بدن این عروسک دیده نشه، یعنی در واقع در خودش یک خودسانسوری و یه حیایی رو داره در واقع اعمال میکنه، اما در این حال بالاخره کاسبه، میخواد از سود فروش این عروسک بهره‌مند باشه. پس پیشاپیش عذرخواهی من رو بپذیرید که من مجبور شدم که از بعضی از تصاویری استفاده کنم که مناسب این محفل و این مجلس نورانی نیست. سال 1945 سالی است که آلمان‌ها در جنگ جهانی دوم شکست خوردن، یعنی شکست قطعی آلمان‌ها در مقابل متفقین صورت گرفت. آمریکایی‌های ثروتمند و پولدار برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی بعد از اینکه آب‌ها از آسیا افتاد و غبار جنگ کم کم در مناطق فتح شده آلمان فروکش کرد، کم کم وارد آلمان شدند و از فرصت‌های اقتصادی که به وفور بعد از جنگ به وجود میاد. توضیح اینم برای ما به لحاظ تاریخی خیلی واضحه، یعنی شما ببینید بعد از جنگ در واقع آمریکا و عراق و سقوط صدام، تمام تجار اروپایی و آمریکایی و خاور دور سرازیر شدن به کشور عراق و از فرصت‌های اقتصادی در بازسازی، در فروش اقلام متعدد دارن استفاده میکنن و البته ما هم به عنوان جمهوری اسلامی هم داریم این کار رو میکنیم. از جمله کسانی که در آلمان دنبال فرصت ایجاد فعالیت اقتصادی بودن، خانمی هست به نام روت هندلر، همین خانمی که تصویری رو شما میدید. این خانم لهستانی الاصل و یهودیه. ایشون به اتفاق همسرشون یک کارگاه و یک کارخونه به نام متل در ارتباط با ساخت قاب‌های عکس در آمریکا داشتن. میان میرن یه بررسی میکنن آلمان رو که ببینن چجوری میتونن بازار به وجود بیارن برای گروه تولیدات خودشون. در این تعامل این خانم متوجه چند تا اتفاق میشه. یه اتفاق این که ایشون به طور خیلی برنامه‌ریزی نشده متوجه میشه که سال 1940 در آلمان یک عروسکی بسیار پرفروش بوده و این عروسک جز عروسک‌هایی بوده که برای بازی بچه‌ها نبوده، بلکه این عروسک عروسک در واقع مردان هوسباز و چشم‌چرانی بوده که این شخصیت عروسکی از یه شخصیت زن خیابانی و هرزه‌ای به نام در واقع لیلی در واقع ملهم شده بود و اینها میخواستن که در واقع این نمونه عروسک رو داشته باشن. حالا این به عنوان یه اتفاق در آلمان. این که این عروسک پرفروش بوده بر اینها خیلی قابل توجه بوده، چون تا اون زمان عروسک ها در دنیای غرب و در اروپا در حد شخصیت‌های کودک و نوجوان و همسن و سالای خود بچه‌ها بوده و تا به اون زمان عروسک با ویژگی‌های یک زن کامل در واقع به صورت صنعتی عرضه نشده بود. ایشون تصور می‌کنه که این یه فرصت بسیار بسیار خوبه که در واقع از این شخصیت استفاده کنه و در واقع با یک بازنگری این عروسک رو به عنوان یک تولید وارد بازار مصرف کنه. سال 1959 از اون عروسک اولین نمونه عروسک رو می‌سازند. طراحی این عروسک ویژگی خاصی داشت و اون ویژگی این استش که به لحاظ آناتومیک ساختار اسکلتی عروسک لیلی که در واقع بر اساس ساختار آناتومیک و ژنتیک آریایی بود رو تغییر داد به نسبت‌های نژاد آنگلوساکسون و این نمونه است که به عنوان اولین نمونه عروسک باربی در آمریکا تولید میشه. خوب دقت کنید، من الان چهره عروسک رو دارم نشون میدم خدمتون. این عروسک به سرعت تغییرات جزئی پیدا میکنه، ولی کن این عروسک رو برای اون زمانه که من یادم آقای روژه گارودی یکی از مسلمانان فرانسوی و فیلسوفان فرانسوی که من اون موقع حوزه هنری بودم تشبه بودم حوزه هنری، ایشون میگفت من در زمانه کودکی خودم رو سپری کردم که در 8 سالگی وقتی با شلوارک وارد کلیسا شدم من از کلیسا بیرون کردم. دقت بفرمایید، یعنی یه پسر بچه‌ای که یه شلوارکی پوشیده که شلوارش تا زانوش هست بی حرمتی کرده که اینطوری اوریان وارد کلیسا شده و ایشون اینو به عنوان یه خاطره تلخ بیان میکنه. در همون دوران در واقع این عروسک با این پوشش ارائه میشه، یعنی پوششی که در واقع اوریانگری رو در نهاد جامعه مخاطب خودش در واقع جا میده و این جذابیت رو از نظر بصری به ارمغان میاره. سال 63 تغییرات در جزئیات رو شما کم کم متوجه میشید و این عروسک باربی با مدل‌های موهای مختلف و ورود به عالم فشن و مد، یعنی یکی از ویژگی‌های فرهنگ یهودی. در فرهنگ یهودی بازار کسب و کار و نگاه کاپیتالیستی و نگاه امپریالیستی بر اساس سرمایه، یعنی در واقع سرمایه در نگاه یهودی سرمایه‌ای است که در واقع پشتوانه قدرت باشید، یعنی در واقع پشتوانه قدرت سیاسی و نفوذ سیاسی باشه. چیزی نگذشت که عروسک باربی، که باربی هم میدونید در واقع اسم مخفف باربارا دختر خانم روت هندلره که اسم دخترش رو گذاشت و این شخصیت شد در واقع عروسک باربی، که به نظر رسید که یک شخصیت مکمل مرد به عنوان دوست پسر این، یعنی باربی در کنار شخصیتی قرار گرفت که حالا اینا یه شریک اقتصادی هم پیدا کردن که این دوست پسر باربی در واقع شخصیتی است به نام کن که اسم اون پسر شریک خانم روت هندلره. باربی و کن اولین زوج عروسکی بزرگسالی هستند که برای تعاملات بین کودک و شناخت و روش‌های زندگی نوین بعد از جنگ جهانی دوم، خوب دقت بفرمایید، در تحریزی که یهودیان و فاتحین و متفقین برای دنیای آینده دونستن، الگو و روش رو در شیوه امریکن لایف اون زمان دیدن. چون ما معتقد هستیم هر برنامه‌ای در شکل‌گیری شخصیت و شناخت و رشد شخصیت کودک برنامه استراتژیکه، یعنی ما برای کودکان هر برنامه‌ای بریزیم در واقع داریم برای 50 سال آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم و اونها در جامعه‌ای که بالاترین آمار ایتام را داشتن به خاطر در واقع جنگ خونینی که جهانی خونینی که وجود داشت، از این فرصت استفاده کردن و سبک زندگی آمریکایی رو پایه‌ریزی کردن. به همین خاطر من بارها و بارها با تاکید گفتم عروسک باربی عروسک غربی نیست، عروسک آمریکایی است، چون خود غربی ها یعنی خود اروپایی ها بر علیه عروسک باربی بارها و بارها تلاش کردن و عروسک هایی رو درست کردن و اعتراضاتی کردن و هنوز هم این اعتراض رو میکنن و حالا من برسم به نمونه و شواهدش اشاره میکنم. در واقع در این استایل و در این روش زندگی به عنوان زن آمریکایی و ویژگی زندگی آمریکایی، باربی در واقع بذری بود که کاشته شد و ثمرش رو شما تو این فاصله 53 سال در دنیای غرب میبینید. نه تنها در اون دنیا، حالا من یه قدری توضیحات رو بازتر کنم، در دنیای خودمون، در تهران خودمون، در شهرهای بزرگ خودمون این نمونه ها رو خواهیم دید. پس شخصیت کن کنار باربی تکمیل شد به عنوان این که در تعاملات اجتماعی برای یک نوجوان، برای یک جوان همیشه میشه دوست دختر و دوست پسر فرض کرد. رفته رفته شخصیت هایی رو که به عنوان مخاطب، یعنی بین جامعه مخاطب چون دختر بچه ها هستن و گروه های سنی مختلف هستن، ما دو شخصیت در دو گروه سنی هم کم کم شاهد میشیم. یعنی یک گروه سنی خردسال و نونهال، یعنی حدود 3 سال 4 سال، و یک گروه سنی دیگه که نوجوان هست که در واقع تمام این پوشش رو به لحاظ مخاطب با توجه به سلایق مختلف بدن، ولی محوریت همه این شخصیت ها و همه این ملزوماتی که در کنار باربی وجود میاره همواره باربی هستش. این هم شخصیت نوجوانیه که رفته رفته کنار باربی تعریف شد به عنوان خواهران باربی. اینجا یه تغییر ظریف و لطیفی رو شما میبینید و اون تغییر رنگ و آرایش چهره باربیه که حالا من برام توضیح خواهم داد که در واقع وقتی که نگاه اینها از نگاه منطقی کم کم جهانی شد، دیگه اومدن رنگ پوست رو هم تغییر دادن، بعد سیاه‌پوستی رو به عنوان باربی و با اسم مصطلح کریستیان وارد بازار کردن، بعد کیرا رو وارد کردن به عنوان نژاد در واقع نژاد زرد، و بعد ترزا رو وارد کردن به عنوان نژاد دورگهی که در آمریکای لاتین وجود داره، که در واقع تمام نژادهای مختلف رو در واقع با باربی و فرهنگ باربی آشتی بدن و ارتباط بدن و از اون طرف روش و زندگی یک مبتنی بر اوریانگری باربی، یعنی اصلا باربی به عنوان عروسک سکس و اوریانگری در خود غربی ها مشهوره. دوم، عروسک تجمل و تجملگرایی از ویژگی های دوم باربیه. و سوم، عروسک در واقع توسعه فرهنگ مصرفگرایی از ویژگی های سوم باربیه. یعنی به همون وسعتی که باربی روز به روز وارد بازار شد، لوازم جمعیش هم وارد شد، به گونه ای که سود اقتصادی که از باربی خود عروسک باربی حاصل می شد در سایه لوازم جنبی باربی قرار گرفت. به طور متوسط در هر دو ثانیه، توجه فرمایید، در هر دو ثانیه 4 عروسک باربی در دنیا فروخته میشه. دقت کنید این تصاویر رو من سریع رد میکنم که در واقع شما جنبه هایی رو که از طریق این عروسک به دختر بچه های معصوم ما و دنیا در واقع القا میکنن همش معطوف به فشن، مد و لباس و آرایشه. کن هم بروز میشه و در واقع با تیپ ها و در واقع فشن های مختلف وارد بازار میشه. و تولیدات جنبی دیگه، یکی از ویژگی های فرهنگ در حوزه فرهنگ یهودی این استش که اتفاقات رو، خوب دقت بفرمایید، این به عنوان یک کلید واژه مهم، اتفاقات رو تبدیل به جریان میکنن. چجوری تبدیل به جریان میکنن؟ اگر عروسکی به عنوان باربی جا باز میکنه و شناخته میشه، از طریق موسیقی، فیلم، سی دی، گیم و هر محصول رسانه دیگه این اتفاق رو به صورت جریان تو زندگی بچه ها تعمیم میدن. یعنی شما هیچ عنصری نیست، هیچ شیعی نیست در زندگی کودک و نوجوان به نظرتون برسه و با عنوان با رنگ‌های استاندارد باربی، رنگ صورتی، که رنگ صورتی شما از روانشناسان بپرسید که رنگ محرک جنسیه، یعنی در واقع این رنگ زمینه ایست که در پس زمینه‌های روحی، زمینه‌های شهوانی و سکسی رو چکار میکنه؟ تقویت میکنه. این چیزی هم که الان شما ببینید در واقع مجموعه سریال‌های باربی است که به صورت سی دی و موسیقی باربی است که تولید شده و اینا به وفور وجود دارن. یعنی بحث مثلا یک نمونه دو نمونه نیست، یعنی واقعا من مش نمونه خروار رو دارم تو این وقت محدود خدمتتون عرض میکنم. این جعبه آرایش باربیه و خوبه که شما بدونید جعبه آرایش باربی و خود عروسک باربی برای مخاطب نوجوان طراحی نشده. اینها مخاطب باربی رو از 3 سالگی در نظر گرفتن. توجه بفرمایید، از 3 سالگی، یعنی دنیای پاک و معصومیتی که در این دوره، در دوره زندگی دختر بچه ها وجود داره، به چه زودی آلوده رفتارهای زنانه و گرفتاری‌های اخلاقی میشه. در صنعت اسباب بازی یکی از مواردی که در واقع خیلی مطرح، خودش یک رتبه‌ای داره، یک مرتبه‌ای داره، یک تخصصی داره، خانه عروسکی است که متنوع‌ترین و پرتجمل‌ترین خانه‌های عروسکی مربوط به عروسک باربی است. یعنی بیش از 1000 آیتم در این حوزه دائما تو دنیا داره تولید میشه و رفتار و زندگی که در این خانه برای کودک فرض میشه همون شیوه و روش در واقع زندگی است. فوتبال دستی که شخصیت فوتبالیستاش باربی هستن، یعنی چیزی نیستش که شما به ذهنتون برسه تو این دنیا دیده نشده. یعنی تمام از ملحفه، پرده، نمیدونم لوازم تحریر، صندلی، کفش، تیشرت، کیف، هر چی که شما تصور میکنید. من یه بار در اعتراض به بازار مصرف لوازم تحریر قبل از مهر ماه در یه مصاحبه عرض کردم شما برید ببینید ما چه بازار وحشتناکی داریم که یک مرتبه بازار ما صورتی میشه. یعنی شما وقتی میرید خیابون منوچهری که مثلا کیف بگیرید برای بچه‌ها، میبینید انواع اقسام کیف‌های باربی توی در واقع فروشگاه‌ها ارائه میشه، به طوری که این رنگ صورتی استاندارد باربی در محیط غالبه و محیط رو کاملا صورتی میبینید. تمام شخصیت‌های مشهور سینمایی که من بعضی از اینا رو انتخاب کرده بودم، آقای سروستانی میگفت آقا صلاح نیست اینا رو نشون بدین، که اینها در واقع بت‌های دختران و نوجوانان دنیا هستن، از جمله دختران ایرانی که باربی در واقع در قالب اونها و با عنوان اونها ظاهر میشه. یعنی در واقع قهرمان‌های هالیوودی و سریال‌های مشهوری که در واقع جا افتادن، باربی به اون شکل وارد میشه. این مقایسه است از تغییر باربی، اولین باربی و آخرین باربی که شما ببینید. این تغییر حدود 500 بار محاسبه شده، یعنی 500 بار این عروسک در آنالیزهای روانشناختی و بازاریابی دائما اصلاح شده که رفته رفته به نمونه های حاضر تبدیل شده. خب نکته مهم دیگه، ما تا به حال فکر میکنیم خب باربی یه عروسکیه که با ظرافت‌ها و زیبایی‌های خودش میخواد وارد صرفا وارد زندگی دختر بچه‌ها بشه و همه دختر بچه‌های دنیا رو مثل یک ویروس که وارد بدن میشه و سری سلول‌های دیگر رو شبیه خودش میکنه و تکثیر میکنه، تسخیر کنه. این تسخیر، یعنی تسخیر بازار مصرف اقتصاد یهود و اقتصاد آمریکایی در دنیا، یعنی اگه همه یک جور بخوان و تحت تأثیر مد و فشن بپوشن و رفتار کنن و یک شکل فکر کنن و یک شکل درخواست کنن، پس هر موقع که تشنشون میشه میرن سراغ کوکاکولا، میرن سراغ پپسی، هر موقع که عروسک بخوان میرن سراغ باربی. یعنی ایجاد یک بازار جهانی، نه یک بازار منطقی. ولی بعدها مشخص شد نه، این عروسک ظریف و زیبا کارکردهای میلیتاریستی و نظامی هم به صورت جدی داره. از جمله نمونه‌ای که شما ملاحظه میکنید، این عروسک یک سال یا فکر میکنم دو سال قبل از حمله آمریکا به افغانستان در اعاده روحی آمریکایی پس از 11 سپتامبر طراحی شد. یعنی همین عروسکی که ما تو فضاهای بسیار لوکس و زیبا و کنار استخر رو نمیدونم سالن‌های نمایش و آرایش و اینا می‌بینیم، یک باره می‌بینیم که برای اعاده، یعنی در واقع شعار دقیقاً همینه، برای اعاده روحیه آمریکایی بعد از 11 سپتامبر باربی وارد بازار می‌شود. درست یک سال فکر می‌کنم چرت بازان و نیروهای نظامی آمریکا به افغانستان حمله کردند و هزاران کودک و هزاران نوجوان در این جنگ ها کشته شدند و زمین سازی روانی رو در این حوزه باربی و کن نقش آفرینی کردند. یعنی اصلا صحبت فقط یه بازاریابی و درآمدی نیست، بلکه جریان های سیاسی کلان رو در این حوزه دنبال میکنن. و اما نکته بسیار بسیار مهم دیگه، این تصویری که شما می‌بینید در واقع یکی از باربی دو تا شخصیت همانی انسانی داره. یکیش این که مشهورترینش این خانم بریتنی اسپیرزه که من یه بار رفتم یه سخنرانی کردم که خانم‌های زیادی بودن یا دختر بچه‌های زیادی اونجا بودن، وقتی گفتم کی بریتنی رو می‌شناسه تقریبا 90% دست رفت بالا. این خانم یه خانم رقاصه و هنرپیشه بسیار مشهور و در دوره نوجوانی و جوانی جز شخصیت‌های اول رقاصه‌ها و خواننده‌های آمریکایی بوده. وقتی که اصلا من از طریق سایت باربی این خانومو شناختم، یعنی وقتی که تو کارهای تحقیقی پیگیری می‌کردم دیدم که باربی همانی انسانی هم داره، در خود سایت معرفی کرده که از نوک سر تا نوک پا یه فلوچارتی کشیده که من انقدر خرج موم کردم، نمیدونم پیله های زیر چشمم کردم، دماغم کردم، اندام زنانه و تناسلیم کردم، قدم کردم، کفشم تا نوک پا و انقدر دلار، فکر میکنم یه حدود 150 هزار دلار خرج خودم کردم که بشم باربی. بعد شما وقتی که پی میگیرید این شخصیت رو، یعنی شما در نظر بگیرید من به عنوان، یعنی خودم رو همانی میکنم با یه دختر نوجوانی که الان عاشق باربیه، یعنی الان تو اکثر مدارس تهران و شهرستان مراکز استان اگر بگید محبوب ترین عروسکاتون رو وردارید بیارید، بیش از 70% اونایی که دستشون به دهنشون میرسه عروسک باربی میارن، اونهایی هم که نمیرسه نمونه های تقلبی باربی رو میارن. درست؟ چون اینا رو من دیدم، اینا که من دارم خدمتتون عرض میکنم مشاهدات عینی و تجربیم در طی سالیان. خب ببینید این دختر بچه ها وقتی که انقدر شیفته این شخصیت میشن و بعد با این شخصیت آشنا میشن و دنبال این شخصیت میشن، دیگه این دختر دختری نیستش که شما تربیتش میکنید، دیگه این دختر دختری نیست که نمونه سمبولیکش و تصویرش رو پشت سر من میبینید، این رو داره کسی دیگه تربیت میکنه که اولین معترض به خود شماست در این که مادر من از این که تو چادر سرته خجالت میکشم. بارها و بارها این دیالوگ ها رو به شکل‌های مختلف در انظار دیدیم و در مهمانی ها و نشست ها دیدیم. حتی خیلی وقتا که بنده مورد مشورت قرار میگیرم، خیلی از پدر مادرها به عنوان پدر مادرهای مذهبی و متدین و متشرع سوال میکنن که آقای قادری چرا بچه‌مون شکل خودمون نیست، حالا چه پسر بچه چه دختر بچه. عرض بنده معمولا اینه که بگم که آخه خواهر من، برادر من، بچه شما رو چون شما تربیت نمیکنی که، رسانه ها دارن تربیت میکنن، بچه شما رو عروسک ها دارن تربیت میکنن، بچه شما رو داره بازی‌های ویدئویی داره تربیت میکنه، فیلم و سریال رو ماهواره داره تربیت میکنه، فایل‌هایی که در گوشی‌های همراه فرزندان شماست داره سلیقه و رفتار بچه‌ها رو تربیت میکنه و من و شما غافلین. به خاطر همین شبیه خودمون نیستن. چرا نیستن؟ چون ما آگاه نیستیم به این حوزه، یعنی اصلا این حوزه رو ما فراموش کردیم، نادیده گرفتیم. این خانم، در شناخت این خانم که بنده ادامه دادم، دیگه به سایت هایی رسیدم در ارتباط با ایشون که بنده باید پول میدادم که بتونم تصاویر اوریان و پرنو ایشون رو ببینم. یعنی ببینید دست دختر بچه مسلمون ما به چه جاهایی و پای ایشون به چه جاهایی باز میشه. خب این تو ذهنتون باشه، من میخوام در واقع جنبندی هایی بکنم. اینم باز یه تصویریه که در واقع آرزوی دختر بچه های نوجوانه که هر چیزی که باربی به عنوان لباس و پوشش در قالب عروسک داره برای مخاطب سنیش هم داره. یعنی ببینید چه فاجعه‌ای در جامعه ما صورت گرفته که من خیلی سربسته میگم که این چادر از سر این دختر معصوم و متدین و مسلمون در بیاد که تبدیل بشه به این. یهود دنبال این استحال است، یهود دنبال این تغییره. یعنی اون چیزی که اگر بتونه در جامعه زنان هر کشوری به وجود بیاره، چون تربیت در خانواده تابع زنان اون جامعه هست، مردان اون جامعه هم تغییر خواهند کرد، اصلا ردخور نداره. یعنی دیگه اصلا شاید انقدر امر بدیهیه که احتیاج به توضیح بنده نیست. و این هم نمونه شخصیت هایی هستن که کلی هزینه کردن که به لحاظ ساختار اسکلتی چهره شبیه باربی بشه. اگر ممنوعیت های اداره اماکن نبود، آرایشگاه هایی که تحت عنوان باربی در این ساله در این تهران به وجود اومده بود وقت و جمع نشده بود، وقت من به شما عرض می کردم که چقدر اینها عنوان داشتن و چون حالا مجبورن که این عناوین رو جمع کنن، دیگه حالا در محتوا به این کار و به این شکل میپردازن. اینم در واقع تصویر خانم روزهندلر در اواخر زندگیش که فکر میکنم سال 85 یا 86 ایشون از دنیا رفت و جای تأسف در روزنامه‌ای که در جمهوری اسلامی چاپ شد، در صفحه‌ای که دارا و سارا رو به عنوان عروسک مسلمان ایرانی معرفی کرده بود و به نقد کشیده بود، یعنی در واقع زیر سوال برده بود، در ستون جانبیش، من نمونهش رو نگه داشتم، در ستون جانبیش به جامعه کودک و نوجوان جهان فوت این خانم تسلیت گفته بود و جای تأسف داره از مسئولین تراز اول فرهنگی کشور در ارتباط با باربی گفته بود که من اینترفیس نوتبوک خودم رو مزین کردم به لبخند ملیح و آرام بخش باربی و ایشون معممم هست، یعنی از سلک روحانیون هست و این رو علنا در مصاحبه گفتن. یعنی اینا فجایع فرهنگی است که دیگه ببینید، میخوام بگم فرهنگ باربی به نظر من و به تعبیر بنده که فکر میکنم من با این زمینه ها درستم تشخیص دادم، فرهنگ یهودی و استعماری یهودی تا کجاها نفوذ کرده. باربی تا الان ادامه حیات داره میده. محصول باربی محصول یک تفکر یک خانم یهودی است که عرض کردم لهستانی است و یهودی است و در تمام دنیا بازار جهانی داره. سال 2001 من اولین بار در نمایشگاه بین‌المللی نورنبرگ وقتی که وارد این غرفه شدم اصلا خوشکم زد. علت چی بود؟ علت این بود که دیدم که یک نسل جدیدی از عروسک‌ها داره وارد بازار جهانی میشه که اینها در واقع دست باربی رو از پشت بستن و اون گروه عروسک‌های برتسه که سال 2001 وارد بازار جهانی شدن و این برتس محصول یک آقای ایرانی است، الان باید 58 سال داشته باشه، کاشانی است و یهودی به نام اسحاق لاریان که در این تصویر شما ببینید. این ایشون فکر میکنم پنجمین میلیونر آمریکایی است در آمریکا. سرمایه مالی ایشون یه چیزی حدود 560 میلیون دلاره و در واقع با عروسک‌های برتس به رقابت بازار جهانی باربی اومد و تونست بازار و سهم بزرگی رو از این عروسک‌هاش داشته باشه. ببینید شما در چهره شناسی این عروسک ها فقط کافیه ببینید، احتیاج نداره که من تحلیل کنم این چهره چهره چه جور زنانی است در جامعه ما، حتی در دنیا و ایشون با چه وقاحتی شخصیت های خودش رو وارد دنیای پاک و معصومانه دختران و نوجوانان دنیا از جمله ایران کرد. اولین کلکسیون که اینا در واقع چهره اتودهای گرافیکی عروسک های برتس هستن، همینطوری که دقت میکنید تمام تجربیات بازاریابی و شناخت مخاطب و محصول در باربی در واقع ماحصلش به ایشون رسید و همون روال رو با استادی تمام ایشون به سرعت طی کرد. همینطوری که ملاحظه کردید ایشون هم مثل باربی که در واقع تمام نژادها رو مخاطب خودش قرار داد و شروع کرد به تولیدات متنوع. برتس هم مثل باربی پلیست داره، یعنی در واقع ست های بازی در کنار باربی با انواع اقسام لوکیشن ها و اکسسوارها و فضاهای مختلف. همون فرهنگ داره ادامه پیدا میکنه. این ستی که شما ملاحظه میکنید ست دانسینگ در واقع برای کلوپ های دانسینگ که در واقع دختر بچه ها تو این دوره سنی در دوره کودکی نوجوانی با این فضاها بایستی آشنا بشن. ست آرایش، چون در آرایش این چهره عروسک برس اغراق زیاد در لبهای کلوف، چشمهای خمار و درشت و آرایش غلیظی که در حوزه چشم ظاهر میشه. به همین خاطر رو لوازم آرایش زیاد تأکید کرده در واقع شرکت برس و اون آقای اسحاق لاریان یهودی، و اینها لوازم آرایشی که بچه‌ها واقعا میتونن خودشون رو آرایش کنن. یعنی چون در واقع آرایش در دنیای عروسک‌ها به دو شیوه انجام میشه که من حالا برسم خدمتون توضیح میدم. این یک شیوهشی که در واقع بچه‌ها بتونن از سن 5 6 سالگی 7 8 سالگی خودشون رو مثل زنانی که کنار خیابون هستن و دنبال مشتری هستن آرایش کنن. خاطرتون باشه که تصاویری که از باربی دیدی از ستهای ماشین کاروانی که داره و این همون روند رو داره ادامه میده، دقیقا مثل باربی در واقع رفته رفته این آقای لاریان اومد شخصیتهای خردسال برتس رو و نوجوان برتس هم به کلکسیون خودش اضافه کرد و ایشون حتی در آرایش یک عروسک خردسال هم یک آرایش کامل غلیظ زنانه و زنهای در واقع کابارو و محافل خیلی خاص رو اعمال کرده. یعنی ببینید طفلی بچه ها از چه سنی با چه پوشش و مش کردن با چه رنگهایی آشنا میشن. اینم باز در واقع برت بیبیز با رنگهای پوست مختلف برای مخاطبهای مختلف. برتس پتس در واقع حیوانات خانگی که این گربه هاشه و طول سگ، مثل باربی ویدیو گیم برای برتس در واقع تولید کردن، سریال ها و فیلم های سینمایی برای برتس تولید کردن که در واقع همه آموزش های غیر مستقیم همون زندگی آمریکایی. برتس اسپورت در واقع یک کلکسیونه که لباس های ورزشی رو معرفی کرده. وارد دنیای کنسرت و موسیقی راک میشن. الان در واقع شما کلکسیون هایی رو میبینید که در ارتباط با آشنایی دختر بچه ها با دنیای موسیقیه. اینم گروه در واقع راک انجلز، فرشتگان راک برتس. در واقع یه ستی از در واقع شخصیت های جنی ماجیک در واقع کفبین و ساحر و اینها در واقع تولید کرده. اینم نسل بعدی برتس کیدز در واقع دختر بچه های نوجوانه. اونایی که دیدید که برتس بیبیز بود در واقع نونهال و خردسال بودن، اینا در واقع نوجوان هستن. باز همون روال و روندی که عروسک های در واقع شرکت متل و خانم روتندر تجربه کرده بود. اینم دقت بکنید اینا در واقع یک کلکسیونی از عروسک های برت هستن که تحت دایاموند کلکشن مطرح شدن. در واقع اگر کسی یه عروسک برت از این کلکسیون بخره، کدی که در بسته‌بندی و پکیج این وجود داره رو به سایت برت بده، ممکنه یک الماس یک قیراطی برنده بشه. در واقع این گروه از عروسک های برت امتیازشون این هستش که میتونن خریدار در واقع صاحب یک قطعه الماس بشه. این گروهی که میبینید که تحت عنوان اولالا در واقع در ارتباط با برست طراحی شده، توسط یک طراح مشهور کانادایی انجام شده که در واقع یک سبک و سیاق فشن رو که ملهم از در واقع طراحی و پوشش های زنان خیابانگرد فرانسوی هست طراحی شده که فروش عجیب و غریبی هم داشته. مثل باربی برتس بویز هم داریم. یعنی همونطور که باربی شخصیت کن رو در کنارش داشت به عنوان دوست پسر، برتس هم همینطوره. در تو کلکسیون در واقع تولیدات برتس یه کامران و یک یاسمین یا یاسمن در واقع اسم دختران خود اسحاق لاریانه که روی این عروسک ها هست که فکر میکنم الان این شخصیت اسمش کامران یا کامرونه که در واقع اسم یکی از پسرای این آقای اسحاق لاریانه. خاطرتون هستش که من اون شخصیت بریتنی اسپیرز رو، اون خواننده رو بهتون گفتم تو باربی معرفی کردم. همون روال در ارتباط با برتس هم اتفاق افتاده. یعنی در واقع شخصیت‌های چهارگانه برتس چهار شخصیت همانی انسانی داره. یعنی در واقع در اوج همزاد پنداری بین مصرف کننده و مستاق عینی، بچه‌ها میتونن برن فیلم‌های اینها، کلکسیون‌ها و کنسرت‌های اینها رو شرکت کنن، که یکیش همین ساشاست، این همون یاسمینی که در واقع ملهم از اسم خود بکل، این هم در واقع یه تصویر از نژادها و رنگ‌ها و کلکسیون ارزم حضور شما عروسک درفسه. اگر من اینجا باربی رو معرفی کردم بسیار اجمالی، اگر برتس رو معرفی کردم بسیار مختصر و بسیار حیا کردم از بسیاری از تصاویر، اینها خیلی فیلم دارن، این شخصیت‌های انسان اینها خیلی فایل دارن، تو اینترنت میشه به اینا دسترسی پیدا کرد، همه اینا رو خودسانسوری کردم تا بتونم متناسب با شن این جلسه و یه قدری با توضیح اون ذهنیت و اون خطری رو که همه ما رو داره تهدید میکنه رو القا کنم. ببینید تأکید من رو این دوتا برند نیست، از زمانی که ما باربی و برتس رو شناختیم وارداتش هم ممنوع کردیم، پس بنابراین شما در بازار تهران که همه جا هست، یعنی از بازار قدیم کنار مسجد امام شما بگیرید تیمچه فروش عروسک تا خیابون‌های اصلی تهران، خیابون شهید مطهری، نمیدونم میرزای شیرازی، میدون ورنک، همه جا هست. هر چی شما باربی و برتس می‌بینید قاچاق وارد شده. پس اینی که اون اول من عرض کردم بیش از 50% اسباب بازی‌هایی که تو کشور وجود داره در طریق قاچاق وارد میشه، شما به راحتی می‌بینید. نه فقط اینها، هر عروسکی که از این خانواده باشه، ببینید باربی و برت از این بابت بالاترین آسیب تربیتی و اخلاقی رو به دختر بچه‌های ما میزنن که آرزوی اونها در بزرگسالی خواهند بود. یعنی یه دختر بچه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله در آینده خودش در واقع باربی رو میبینه. یعنی اون زمانی که به سن انتخاب میرسه قد باربی و اندام باربی و لاغری باربی رو دنبالش هست. اینقدر عمل جراحی بینی در ایران به صورت اپیدمی شایع هست ناشی از این فرهنگه. یعنی زیبایی شناسی رو و در واقع شیوه زندگی رو اینها دارن القا میکنن. همه این عروسک هایی که به شما نشون دادم، ببینید در دنیا، در اقتصاد در دنیا، هر چیزی که پرفروش باشه، دقت بفرمایید، هر چیزی که تبلیغات بین المللی داشته باشه، قطعاً کپی و تقلبیش هم وجود داره. این اصلا هیچ تردیدی نکنید. پس در بازار مصرف در خود چین، میدونید 11 کارخونه در چین داره باربی تولید میکنه. یعنی کارخونه متل در چین 11 کارخونه داره. البته کارخونه در آسیای میانه داره، در مالزی داره، در اندونزی و سنگاپور داره، در ژاپن داره، در اروپا داره. 11ش در چین که جز بزرگترین هاست. یعنی در واقع بهش میگن شهر عروسکی، که فقط و فقط داره تولیدات باربی رو تولید میکنه. در همون چین که من این آمار رو به شما بگم براتون جالبه، 8000 کارخونه اسباب بازی و تولید عروسک وجود داره. یعنی یه قدی تجسم بکنید، اصلا یه شاید قابل تجسم هم نباشه. خیلی از اونها دارن عروسک های تقلبی برتس و باربی رو تولید میکنن و به قیمت ارزونتر و خیلی راحت میتونن وارد بازار مصرف کشورهای فقیر بکنن یا برای فقرای اون کشورها وارد بکنن. پس اگر من میگم باربی و برتس، رفتید تو بازار دیدید یه مثلا یه عروسکی از شکل باربی ولی اسمش دایانا، فکر نکنید دایانا اون خطر رو نداره. نه، دایانا اتفاقا همون خطر رو داره، فقط اسمش فرق کرده، چون همون فرهنگ رو داره چیکار میکنه؟ الغا میکنه. یک نکته و یک تجربه عینی رو من به شما بگم که خیلی جالبه. خب من دنبال اینجور مسائل بودم و پیگیر بودم و بعد از جریان عروسک های داراسارا چند تا مصاحبه کردم و بعدم همون موقع هم اعلام کردیم که واردات عروسک باربی به ایران ممنوعه. خبرنگار نشریه USA Today با من یه مصاحبه داشت، نشریه مشهوره در واقع آمریکاییه، ایشون به من گفتش که چرا شما با باربی مخالفید. من عرض کردم که آخه باربی برای رشد و تربیت دختر بچه های جهان مضره. ایشون گفت جهان؟ یعنی منظور شما ایران نیست؟ گفتم بله، اصلا باربی و این گروه از عروسک ها برای دختر بچه های آمریکایی هم مضره. گفت چرا؟ گفتم دلیلش این استش که باربی باعث بلوغ زودرس در دختر بچه ها میشه و این امر اثبات شده است که در مقالات خود آمریکایی ها در نشریه. گفتم میخواهید من برم براتون دانلود کردم بیام نشون بدم. بلوغ زودرس چه برای پسر بچه ها چه برای دختر بچه ها قطعا بیماری است با هر نگاه مکاتب مختلف روانشناسی. یعنی حتی از نگاه فروید که در واقع منشأ سکس و شهوت رو و تسری و جریان اون رو در رشد کودک لازم و ضروری میدونه، از نگاه او هم بلوغ زودرس بیماریه. گرفتاری های مختلف داره. حالا گرفتاری های اخلاقیش بماند، خواهران من، برادران من، اگر پسر بچه‌ای، اگر دختر بچه‌ای یک سال زودتر بالغ بشه، نمیگم سه سال که سه سال همه وجود میاد، او اصطلاح در اصطلاح ما ایرانی ها در رشد میسوزه. یعنی دختر بچه ها تا اون زمانی صفحات رشد اسکلتیشون رشد میکنه که به بلوغ نرسیدن. وقتی بالغ شدن و حد اکثر رشد اسکلتی پیدا کردن، دیگه تمام صفحات قفل میشه، یعنی هیچ رشد دیگه اتفاق نمیفته. پس اگر دختر بچه و پسر بچه زودتر بالغ بشه، در واقع کوتاه قد میمونه و شما میدونید اون امکان طبیعی که این طفلی میتونست کسب کنه در تعامل با این جور مسائل، که البته من تو حوزه عروسک دارم وارد میشم، دارم مطرح میکنم و نمیخوام من بگم همه چیز به عروسک و باربی ختم میشه، یعنی ماهواره این رو دامن میزنه، فیلم های مستهجن در خانه اینو دامن میزنه، بدلباسی پدران و مادران در خانواده و بیفرهنگی رفتاری پدران و مادران و خواهران و برادران بزرگسال در خانواده دامن میزنه و باعث این انحرافات اخلاقی و رشد در امارت جسمانی بچه ها میشه و در واقع گرفتاری های متعددی وجود داره و یک جامعه ناسالم و کج و کوله خواهیم داشت. پس بنابراین من عرضم این بود که ذهنتون قفل نکنه رو دو تا برند، برت و باربی. اینو دیگه در واقع من تلاشم این استش که ماهیگیری رو به شما یاد بدم، خودتون برید تو بازار در واقع مصرف ببینید که چقدر از این ماهی های آلوده وجود داره. اما در حوزه عروسک های دیگه، این عروسک های دیگه ویژگی های دیگه دارن که باز در واقع در تایید عرایض بنده هست. هانا دالز، هانا مونتانا، بازم از اون شخصیت هایی است که حالا من اینجا نمیخوام وچه بعضی باز بشه بگم کی اینا رو میشناسه، مثلا یه سری بخوان دستشون رو ببرن بالا یا مثلا چیز کنن، خودداری بکنن. هانا مونتانا یه تینیجر، یه دختر نوجوانی است که در نهایت وقاحته، در نهایت ولنگاریه، بسیار محبوب، بسیار شیرین و دلنشین، هم خواننده است، هم رقاصه است، هم هنرپیشه. عروسک های هانا مونتانا و تیشرت های هانا مونتانا و فنجون هایی که هانا مونتانا هست تهران موج میزنه. پس هانا مونتانا همون کاری رو میکنه که همون فرهنگ یهودی و دو یهودی اسحاق لاریان و روت هندلر دارن میکنن. حالا این بخواد با هر برند دیگه ای بخواد باشه، اتفاقا اینا هم تقلبشون تو بازار به خاطر استقبال جهانیشون زیاده. یه سریالی، مجموعه سری های اسکول در واقع تو ماهواره هم پخش شد، بعد عروسک ها شما تو تهران داریم میبینیم. این هم در واقع یه مجموعه سریال فیلمه که در واقع گروه دبیرستان های مختلط آمریکایی که دخترها و پسرها با هم روابطی دارن، چالش هایی دارن، گرفتاری هایی دارن، تا دبیرستان تا دانشگاه رو توی سریال نشون میده تحت عنوان های اسکول موزیکال که اینم شخصیت های متعددی داره که در واقع عروسک های اینها تداوم بخش همون جریان فرهنگی اون فیلم و سریاله که الان شما نمونه هاشو دارید ملاحظه میکنید. جالبه در این نمونه اگر به سمت راست تصویر نگاه کنید چهره ها و شخصیت های عینی که در سریال هست رو چکار کرده؟ معرفی کرده. این کمک میکنه که ذهنتون نزدیک بشه به اون نکته‌ای که خدمت شما عرض میکنم. اگر پایین صفحه زیر عکس نگاه کنید یک شیش به علاوه وجود داره. این شیش به علاوه یعنی که این عروسک مناسب 6 ساله ها به بالاست. سریال مال کیاست؟ مال دبیرستانی ها و دانشگاهی هاست. محصول برای کیه؟ 6 سال به بالاها. شما ببینید بیرحمی و بیترحمی در نظام فرهنگی غرب تا به چه اندازه است که در واقع آلودگی های رفتاری و اون چیزی که در جابجایی های سنی و شناختی در واقع باید رعایت بشه رو زیر پا میگذارن به خاطر اینکه بتونن سرمایه کسب کنن. اینم مثال بعدی. اتفاقا این در واقع مجموع عروسکان هم اگر دقت بکنید زیر اون مثبت 6 یا 6 به علاوه آرم شرکت متل. شرکت متل همون شرکتی است که در واقع عروسک های باربی رو تولید میکنه. بتمن. این گروه از عروسک ها رو بهش میگن عروسک های اکشن. گروه عروسک های اکشن مخاطبشون عمدتا پسر بچه هاست. حالا من در ارتباط با پسر بچه ها و بحث عروسک ها که بحث خیلی فشرده‌ای رو عرض میکنم میگذارم اگر فرصتی بود بعدها من این بحث رو تکمیل خواهم کرد. اون فرهنگی که این کاپیتان امریکنه در واقع این شخصیت رو ما تو مجلات کومیک استریپ آمریکایی حدود 40-50 سال پیش میدیدیم. اخیراً فیلم سه‌بعدی این کاپیتان امریکن ساخته شد به خاطر موقعیت تنزل یافته آمریکایی‌ها در دنیا که بتونن از طریق این اون روحیه آمریکایی رو در جامعه و در دنیا تعمیم بدن و توسعه بدن. همه این عروسک‌ها در تهران و در شهرهای بزرگ وجود داره و جالبه که من به شما عرض کنم من در یکی از فروشگاه‌های خیابان شهید مطهری رفتم یه عروسکی رو تعجب کردم وقتی دیدم تو این مغازه در عروسک شخصیت اصلی فیلم 300 رو می‌سازه می‌فروشه. دقت فرمایید فیلم 300 یعنی یه فیلم به شدت ضد ایرانی اگه خاطرتون باشه چند سال پیش وارد بازار شد که همه ایرانی ها در دنیا معترض شدن که مثلا این اهانت بزرگی به ما در واقع ایرانی ها شده. دیدم در ایران ما در فروشگاه خیابان شهید مطهری اسم مغازه رو نمیبرم عروسک 300 داره فروخته میشه. قیمتش هم 17,000 تومانه. من رفتم گفتم خوبه که من این عروسک رو بگیرم که برم بگم که ببینید که ما در چه ولنگاری فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان وجود داریم. خب وقتی که رفتم صحبت کنم گفتم آقا اینو نمیشه تخفیف بدید من این عروسک رو میخوام پسندیدم میخوام ببرم. گفت 170,000 تومان آخرین قیمتش. بعد دیدم من اشتباه کردم 17,000 تومان نیست 170,000. خواهران و برادران من اگر یک کالایی در کشوری قاچاق میشه یعنی مشتری داره. حواستون باشه ها، فکر نکنید کسی اون 170,000 تومان نمیخره. 170,000 تومان برای من شما خیلی پوله. اون مشتری داره که اون عروسک رو وارد میکنه. و اما این گروه از عروسک های اکشن آمریکایی ها هر جای دنیا عملیات نظامی کردن، سرداران، سربازان و لوجستیکشون رو در قالب عروسک در دنیای مخاطبین پسر بچه ها قهرمان جلوه میدن. تمام این شخصیت هایی که میبینید اینها شناسنامه دارن، یعنی تو پکیجشون من دیدم اینا رو شناسنامه دارن که مثلا این سرگرد فلانه که در عملیات فلان در منطقه قندهار فاتح نمیدونم فلان بلندی شده. دقت این عروسک ها از نظر زیبایی به قدریه که در واقع بزرگترها هم دلشون میخواد یه همچین چیزی رو داشته باشن. یعنی در واقع اون جنبه میلیتاریستی و نظامی و امپریالیستی در دنیای غرب و آمریکا ختم نمیشه به یک مخاطب بزرگسال. اینها چون برای آینده دارن فکر میکنن، برای آینده فکر میکنن، چون دارن برای بچه‌ها کار میکنن. من عرض کردم هر کاری برای گروه سنی کودک و نوجوان یعنی کار استراتژیک، کار برای آینده. همینا عرصه‌کاشون رو درست کردن. اینا دو تا شخصیت آمریکایی هستن که موگادیشو و سومالیا، اون بالا ملاحظه بکنید محل در واقع عملیاتیشون معرفی شده. تثبیت قهرمانان علمیشون باز در دنیای عروسک ها، اینا در واقع شخصیت های در واقع دانشمندان فضانورد آمریکایی آپولو، فکر کنم آپولو، بله آپولو 11 است. و اما اینجا این خیلی جالبه، یعنی واقعا غیرت شیعه به حرکت در میاد. ببینید شما سمت راست دقت بکنید، این دو شخصیت هن که منطقه عملیاتشون کجاست؟ اون بالا چی نوشته؟ بالای 2003 نجف. تمامش در واقع نقاط عملیاتی و حساسی که در عراق، در نجف، کربلا، سلیمانیه، کرکوک، من دیگه چون حجم تصاویر زیاد میشد نتونستم اینا رو خدمتتون بیارم، تمام اینا رو به دقت و به زیبایی عروسکاشو درست کردن و برای اینا شناسنامه گذاشتن که اینها فرماندهان و سربازانی هستن که برای آزادی ملت عراق از مثلا دیکتاتوری صدام جانفشانی کردن و این تلاش‌ها رو کردن. یعنی شما ببینید اینها چجوری دارن تاریخ رو به نفع خودشون رقم میزنن. و اینم دیگه آخرین، ببینید استیو جابز به عنوان یک کسی که در صنعت الکترونیک یک آدم رویاییه، یک شخصیت، وقتی میخوان تثبیتش کنن این رو به عنوان یک اسطوره علمی در صنعت رسانه عروسکش رو درست میکنن. و این نشون دهنده و اهمیت نقش عروسک در دنیای کودکی و نوجوانی. چی مورد هدفه؟ این دختران معصومی که در واقع با حجابشون و با ولایتشون و پاک دامنیشون در واقع قصد توسعه تفکر پاک و ناب شیعی رو دارن. من عرض کردم اسباب بازی کالای فرهنگی است. این رو به ذهن بسپارید. فرهنگی ترین کالا در دنیا و صنعت اسباب بازی عروسک ها هستن. این فراموشتون نشه. پس وقتی دارید عروسک میخرید برای فرزندانتون، دقت کنید چه چیزی رو وارد دنیای اونها میکنید، چه شخصیتی رو دارید دنیا، چه فرهنگی رو دارید وارد دنیای اونها میکنید. البته من در واقع دپارتمان صنعت اسباب بازی و عروسک ها رفتم یک راست سراغ عروسک ها با شخصیت انسانی. شما عروسک ها با شخصیت حیوانی داریم، عروسک ها با شخصیت در واقع تخیلی داریم، عروسک ها در طور با شخصیت های فیلم ها و سریال ها داریم. من رفتم چون این مهمترینشه، یعنی در واقع این دپارتمان در صنعت اسباب بازی بیش از 50% تولیدات در گروه های مختلف اسباب بازی اختصاص به عروسک ها داره. خوب دقت کنید، بیش از 50%، و در این 50% اکثریتشون به شخصیت های انسانی برمیگرده، به خاطر اینکه اینها میتونن تفکر در واقع شیوه و زندگی امریکن لایف رو در دنیا توسعه بدن. یعنی ما هم مخاطب و مورد حمله نیستیم. خب این یه گزارش در واقع تصویری به همراه در واقع توضیحات و عرائض بنده بود. من نمیدونم چقدر دیگه فرصت دارم، ولی خوبی که خیلی فشرده این چند تا آمار رو خدمت شما عرض کنم که کشور چین به طور متوسط سالیانه 6 میلیارد دلار از فروش اسباب بازی درآمد داره. این فقط اسباب بازی. متوسط سرانه مصرف اسباب بازی در دنیا 34 دلاره. از این 34 دلار 350 دلارش به جامعه آمریکایی برمیگرده. یعنی شما ببینید وقتی میگم 350 دلار یعنی 10 برابر متوسط جهانی در آمریکا خانواده ها هزینه میکنن برای اسباب بازی، یعنی اینکه دارن از طریق اسباب بازی آینده خودشون رو میسازن. ببینید اسباب بازی ها تهدید نیستن، اسباب بازی ها فرصتن که اگر ما درست استفاده نکنیم برای ما میشن چی؟ تهدید، ولی برای خودشون فرصتن. به همین خاطر در آمریکا بالاترین رقم سرانه در واقع وجود داره. بعد در کشور چین سرانه در واقع مصرف اسباب بازی که معادل جمعیت آمریکا، کودکان و نوجوانان زیر 14 سال داره، یعنی 286 میلیون نفر، 286 میلیون نفر جمعیت زیر 14 سال داره، 6 دلار و 30 سنت اختصاص میدن. عظمت این عدد و رقم در توسعه انسانی این جامعه است، یعنی عدد بسیار بسیار خوبیه. یعنی خود چینی ها که در واقع بزرگترین تولید کننده اسباب بازی هستن، بزرگترین مصرف کننده اسباب بازی هم اتفاقا جامعه خودشونه که من عرض کردم. و این در حالی است که در جامعه ما زیر 5 دلار سرانه در واقع اسباب بازی، خرید اسباب بازی وجود داره. خب من فکر میکنم برای جلسه اول، چون با آقای شفیع سروستانی که صحبت میکنیم، چون بحث بازی ها و اسباب بازی ها مطرح شد، بازی ها که در واقع بیشتر نقطه نظر من در حوزه بازی های نسل جدید و رایانه ایست، یعنی گیم ها، که بحث بسیار جدی وسیع و عجیب و غریبی داره. در واقع این صنعت، صنعت بازی‌های رایانه‌ای در دنیا، صنعت موسیقی و صنعت سینمای هالیوودی رو تحت تاثیر قرار داده. تا 8 سال پیش بر اساس فیلم‌های هالیوودی بازی‌های رایانه‌ای تولید می‌شد، از 8 سال پیش به این ور بر اساس بازی‌های رایانه‌ای فیلم‌های هالیوودی ساخته میشه، از بس که مشتری داره. قول‌های سینمای هالیوود 4 ساله به صورت جدی وارد دنیای بازی‌های رایانه‌ای شدن، مثل جیمز کامرون سازنده فیلم تایتانیک، مثل اسپیلبرگ در واقع سازنده خیلی از فیلم‌ها، الان خاطرم نیست، اسپیلبرگ رو همه می‌شناسن. اینها وارد دنیای بازی‌های رایانه‌ای شدن به خاطر اینکه می‌دونن تو این حوزه چقدر می‌تونن مخاطب داشته باشن و چقدر می‌تونن ثروت و درآمد داشته باشن. و این در حالی است که بازی‌های رایانه‌ای در کشور جمهوری اسلامی بیش از 80% قاچاق وارد میشه و بچه‌های ما به طور متوسط در ماه 12 بازی رایانه‌ای رو تجربه می‌کنن. و این در حالی است که در خود آمریکا چون کپی رایت رعایت میشه، در طول سال حدود 4 بازی رایانه در واقع تجربه میشه. شما تصور بکنید چه گرفتاری به وجود میاد در اون دنیای کنترل شده بازی های رایانه ای. خوب دقت کنید، در اون دنیای کنترل شده بازی های رایانه ای، سندروم اعتیاد به بازی های رایانه ای و رسانه های دیجیتال از 6 سال پیش ثابت شده که این سندروم واقعا اعتیاد آوره. و از 6 سال پیش در آمریکا، در کره جنوبی، در ژاپن کلینیک‌های ترک اعتیاد بازی‌های رایانه‌ای وجود داره. این مخصوص دنیایی است که بازی‌های رایانه‌ای کنترل شده در اختیار بچه‌ها قرار می‌گیره. شما ببینید الان ما چه تباهی رو داریم متحمل می‌شیم و متوجهش نیستیم. یعنی ما الان بسیاری از نوجوان‌ها و جوان‌های ما به شدت تحت تأثیر بازی‌های رایانه‌ای دچار اعتیاد شدن و اعتیاد بیماریه، اعتیاد بیچارگی یک جامعه است، نه فقط به مواد مخدر، به هر چیزی این اعتیاد به وجود بیاره، گرفتاری به وجود میاره و ما متوجه این گرفتاری هنوز نیستیم. بحث بازی‌های رایانه‌ای و اون گروه از بازی‌ها جای خودشو داره. نقش بازی و اسباب بازی، ما وارد بازی ها هنوز نشدیم، ما هنوز وارد فضاهای بازی نشدیم، ما هنوز نقش بازی ها رو در نظام تعلیم تربیت اسلامی ما هنوز باز نکردم. نقش بازی ها و اسباب بازی ها در شکوفایی تعلیم و تربیت و وزارت آموزش و پرورش ما هنوز باز نکردم. میخوام بگم این حوزه حوزه بسیار بسیار گسترده ایه و من فقط میتونم در واقع این زمینه های ذهنی رو به وجود بیارم و این حساسیت رو که عزیزان نسبت به این مقوله در تربیت و رشد فرزندانشون دقت نظر بیشتری داشته باشن.